أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این است که لا مؤثر فی الوجود الا الله سبحانه و تعالی. این بحث جاگاهش در الهیات بالمعنی الاخص است، در بحث فعل واجب تعالی است، ولی در امور عامه از یه جهت خاص مطرح است. همونطوری که در امور عامه موجود به واجب و ممکن تقسیم می شود، گفته می شود الموجود اما واجب و اما ممکن، و مقداری از بحث های واجب در امور عامه مطرح است که الواجب واحد لا شریک له، الواجب بسیط لا جزء له، الواجب به ذات واجب من جمیع الجهات و مانند آن، که چند تا مسئله مربوط به واجب است در امور عامه مطرح است، ولی تفصیل اینها در الهیات و المعنی الاخص مطرح می شود. لکن ممکن همه احکام خاص خود را در امور عامه دریافت می کند. درباره علت و معلول هم این چنین است. بعد از اثبات قانون علیت یا تبیین قانون علیت، گفته می شود به اینکه علت معنای ما یتوقف علیه الشیء، این یا فاعل است یا غایت یا ماده است یا صورت. بعد علت فاعل رو تقسیم میکنند به بسیط و مرکب، به ذات و بالغیر. اونگاه اون علت بسیط به ذات میشه واجب تعالی، که به ذات و بالاستقلال علت است. اونگاه بعضی از شؤون علت بسیط مستقل ذاتی را در امور عامه ذکر میکنند، در حالی که استیفای بحث مربوط به الهیات مرخص است. لا مؤثر فی الوجود الا الله سبحانه و تعالی، این در الهیات و مرخص بحث بشود. لکن در امور عامه در بحث علت و معلول، وقتی به اینجا رسودن که علت یا تام است یا ناقص، یا بسیط است یا مرکب، یا مستقل به ذات است یا بالغیر، اونگاه میگوین این علت بسیط واحد مستقل به ذات که واجب تعالی است، همه کارها رو او به عهده میگیرد، غیر از او چیزی در علیت نقشی ندارد. این قانون که لا مؤثر فی الوجود الا الله تعالی، تبیین کاملش که به الهیات و المعنی الاخص مربوط است، بعضی از مباحثش در امور عامه طرح میشود که بحث علت و معلول جزء امور عامه است. مرحوم صدر متعلی میفرمایند که این مطلب عمیق را حکمای مشا، اقدمین از حکما، به یه برهان اثبات کردن و حکمای اشراق هم به یه برهان دیگری. اون چی که حکمای مشا گفتن این است که یا به صورت قیاس مرکب اقترانی تقریر می شود، یا به صورت قیاس استثنایی که در نوبت قبل هر دو قسمش تقریر شد. و حاصلش این بود که هر ممکنی دارای معنای عدمی است، و هیچ موجودی که عدم یا عدمی در او تنیده و راه یافته توان تأثیر را ندارد، پس هیچ ممکنی توان تأثیر را ندارد. و این احتجاج مورد پذیرش توده حکمای مشا است. مرحوم صدر متعلی این چند تا اشکال میکنند. اشکال اول گذشت. اشکال دوم این است که ما برفرض بپذیریم که امکان که معنای عدمی است و در مرتبه از مراتب واقع است، نه در خود واقع، چون واقع اوسع از مرتبه ذات است. برفرض بپذیریم که امکان در سراسر واقع حضور دارد، اما این چنین نیست که موجود ممکن که دارای امکان است تمام حیثیت او امکان باشد، بلکه او وجود دارد و ماهیت. این حیثیت امکان مال ماهیت اوست، و اون حیثیت فعلیت مال وجود اوست، و تأثیر مال حیثیت فعلیت است، و اون مجاورش که حیثیت امکان است و عدم یا عدمی است سهمی ندارد. این جواب دوم. نظیر این که اگر یک حیوان، مثلا حیوان اوصافی دارد، شئونی دارد، در این حال رنگی دارد، رنگ او در اون اوصاف و شئون او مؤثر نیست. کارهایی که حیوان انجام میدهد، رنگ موی او یا پشم او یا کرک او یا پوست او نقشی ندارد، به دلیل اینکه این حیوان رنگهای گوناگون هستن دارن، اما همشون در یه اثر سهیمن. لونیت برای حیوان مدخلی در تحریک و احساس ندارد. این حیوان هم حساس است، هم متحرک به اراده، ولی رنگش هم سیاه است یا سفید است یا ابلق است و ماننده اون، این نقشی ندارد. در اینجا هم موجود ممکن فعلیتی دارد و یه قوه، تأثیر مال فعلیت اوست و قوه نقشی ندارد. لذا تأثیر میکنند، متو تأثیر کانه ناقصه، نه کانه تامه. بله دیگر میخوام بگم، نه الان برای هر مشهی، چه مجرد چه مادی، غرض آن است که اگر این برهان تام باشد، باید که نه مجرد نه مادی هیچ کدام اثر نکنند، و چون این برهان تام نیست، هم مجرد هم مادی میتوانن اثر کنن. الان حیوان مثال میزنن، حیوان موجود مادی است، این حیوان که موجود مادی است حس دارد، حرکت دارد، در این حال که مثلا قوه هم دارد. خب اگر بخواهن کانه تام ایجاد بکنن، یعنی یه چیزی که باز اون مهازاست ندارد، از یه موجودی که متحیز است و متضمن است و امثال ذلک زمان و مکان دارد، این نشأت نمیگیرد. و اما اگر بخوان کان ناقصه ایجاد کنن، یعنی یک وصف وجودی را به یه شیء عطا بکنن، در یه شیء وصف وجودی ایجاد بکنن، این ممکن هست. و این دلیل که شیء بالقوه نمیتواند اثر بکند، از این جهت تام نیست که این موجودات قوه محض نیستند یا امکان صرف نیستند، بلکه فعلیتی دارند و ضرورتی از جهت ضرورت فعلیت اثر میکنند. خب این جواب دوم. جواب سوم آن است که بر فرض امکان که نقص و عدم و عدمی است تنیده در هر موجود ممکن باشد، و بر فرض این که در مرتبه از مراتب واقع نباشد، در تمام مراتب واقع باشد، به برفرض این که در تأثیر هم مدخلیت داشته باشد، یعنی اون موجود ممکن اگر بخواهد مؤثر باشد، این قوه و امکان دخالت دارد، لیکن دخالت که به نحو ایجاد نیست، دخالت به نحو اشتراط است، به نحو اعداد است و مانند اون. دخالت به نحو شرطیت و به نحو اعداد را که خود شما حکما مشا میپذیرید، به این نشانه و شهادت که شما میگویید اگر یه موجود مادی بخواهد در موجود مادی دیگر اثر کند، باید اون اثر پذیر با ماده این شی ارتباط داشته باشه. مثلا یه آتش اگر بخواهد یه جسمی رو، یه فضای رو گرم بکند، باید اون جسم یا اون فضا با ماده این شی ارتباط داشته باشد، نزدیک او باشد، روبروی او باشد، بین این آتش و او حجابی نباشد و مانند آن. خب همه اینها مربوط به ماده این جسم است، یعنی آتش ماده‌ای دارد که ماده او هر جا قرار دارد، اون اثر پذیر با ماده این باید رابطه داشته باشد، نزدیک او باشد، حجاب او نباشد و مانند آن. خب قوه دخالت دارد هنگام تأثیر صورت و فعلیت، اما دخالت شرطی و دخالت اعدادی، نه دخالت موجدی و مؤثری. اینجا هم امکان دخالت داشته باشد، قوه دخالت داشته باشد، به نحو اشتراط نه به نحو تأثیر. مثالی که ذکر میکنن این است، میگن ولو سلم، که این جواب سوم است، که فاعلیت ممکن بدون امکانش حاصل نمی شود، این لازمش این نیست که این امکان جزء مفید وجود باشد، یعنی جزء فاعلیت فاعل باشد، متمم فاعلیت فاعل باشد، بل ربما یکون شرطا و خارجا از حیطه افاده و افاظه. مثل اینکه حیولا در تأثیر صورت نزد کسانی که تجویز میکنند که صورت مؤثر باشد، اندمن یجوزو ان یکون لها، یعنی لصورت تأثیرون، مدخلیت هیولا انما هیه، اون مدخلیت لتعیین وضع صورت و تخصیص اثر صورت است به این وسیله هیولا، که مثلا این آتش چیزی رو گرم میکند، این هیزم افروخته چیزی رو گرم میکند که اون چیز با ماده این آتش یعنی خود این هیزم ارتباط داشته باشد، نزدیک باشد، فاصله نباشد، حجابی نباشد و ماننده. خب ماده را که نمیگن متمم فاعلیت فاعل است، میگن که اگر این صورت ناریه بخواهد در چیزی اثر کند، شرطش آن است که اون شی با ماده آتش ارتباط برقرار کند. پس ماده مدخلیت دارد در تنظیم وضع و محاذات، ولی تأثیر مال صورت هست، مال فعلیت هست، نه مال ماده. پس ممکن است امکان مدخلیت داشته باشد، اما به نحو شرط و اعداد، نه به نحو متمم فاعلیت فاعل. این خلاصه سه اشکال. بعد می‌فرمان به این که خود این آقایون و حکمای مشا که این برهان را اقامه کردن، اگر برای امکان هیچ نقشی نیست و اگر موجود ممکن از اون جهت که ممکن است هیچ سهمی ندارد، اینا چگونه قاعده الواحد را توجیه میکنن؟ اینا در توجیه قاعده الواحد میگفتن به اینکه الواحد لا یستور انه الا الواحد، بعد گفتن صادر اول عقل اول است، بعد گفتن به اینکه چون واجب تعالی بسیط است، از بسیط جز بسیط نشأت میگیرد نمیگیرد، موجود مرکب مثل جرم فلک و مانند آن این نمیتواند از واجب تعالی صادر بشه. خب حالا که موجود مجردی به نام عقل از واجب صادر شده است، افلاک از چرا صادر میشوند؟ میگن به این که افلاک که موجود جرمی و ظلمانیان، به وساطت و به دخالت جنبه امکانی عقل اول نشأت میگیرن. یعنی عقل اول یه جنبه وجودی و وجوبی دارد، یه جنبه امکانی و نقص. از جنبه وجودی و وجوبی عقل اول، عقل دوم اینا صادر میشوند، از جنبه امکان و نقص عقل اول ماهیت فلک و مانند آن نشأت میگیرد. حالا ولو وجود فلک نشأت نگیرد، ماهیت فلک نشأت میگیرد، ولی بالاخره ماهیت او امکان نقشی دارد در اینکه عقل اول منشأ پیدایش چیزی از چیزهای عالم میشود. همونطوری که اونجا دخالت را شما به نحو شرط یا اعداد یا برای پیدایش موجود ضعیف پذیرفتید، اینجا هم میتوانید بگویید به اینکه هر موجود ممکنی اون جهت فعلیت و کمالش سبب ظهور یه موجود کامل است و اون جهت امکان و نقصش دخالت دارد یا شرط است برای پیدایش یه موجود ناقصی. شرط است و معد است، ولی حرف در این است که الان کسی که قاعده الواحد را میپذیرد، دیگه قاعده لا مؤثر فی الوجود الا الله را نمیپذیرد و بالعکس. و این نقض کردن ها هماهنگ نیست، برای اینکه اون که میگوید لا مؤثر فی الوجود الا الله، مسئله عقل اول و دوم و ترتب و عقول و افلاک امثال دارک نمیپذیرد. و ثانیاً اقدمین از حکما غیر از قدما هستند. اقدمین معمولا افلاک را رو چهره ریاضی نگاه میکردن، رو چهره طبیعی یه مداراتی ترسیم میکردن که میگفتن این منظومه شمسی در اون مدارات حرکت میکنن. بعدن کم کم از بطلمیوس به بعد یا بعد از او این جنبه طبیعی پیدا کرد، به صورت جرم شد. وگرنه اقدمین اونها این جریان سپهر را مدارات ترسیم می کردن، آسمون ها را مداری می دانستن برای حرکت این کواکب، نه اجرام، نه اینکه اینها فلکی قال بودن. بعدها همین مسائل افلاک تو حالا تو بحث های طبیعی تر شد. اونها معناش آن است که سرسلسله موجودات خداست و علت اولا اوست، بقیه علل وسطی هستند. لکن حرف نهایی اون بزرگواران این است که علت حقیقی ذات اقدس اله است. همه ما سوای خدا، حتی جنبه وجود اونها، نه جنبه امکان اونها، جنبه وجود اونها و جنبه فعلیت اونها، جنبه شرط و اعداد را دارد. سید استاد مرحوم علامه رضوان لاله در نهایت الحکمه فصل 14 از مرحله 12 نهایت الحکمه که مربوط به الهیات من اخص است و اینکه هر موجود ممکنی مخلوق ذات اقدس اله است، مثلا اونجا دو نظر است، یه نظر ابتدایی است یه نظر دقیق. نظر ابتدایی آن است که نظام عالم نظام علی و معلولی است، بعضی علت غریبن، بعضی علت بعیدن، بعضی ابعد، بعضی غریبن، بعضی متوسط، بعضی نهایی، و ذات اقدس اله علت الاله است. اما نظر دقیق این است که خداوند فاعل غریب است. نظر دقیق آن است که خداوند فاعل غریب است و موجودات دیگر معدن. نه اونجا چون بالاخره جهاد کثیری در عقل اول قائلن، چون عقل اول یه لوازمی دارد که اون لوازم مجعول نیستن، منطور لوازم در پیدایش امور دیگر شرطن یا دخیلن. مثلا عقل اول وجود دارد، ماهیت دارد، تعقل ذات دارد، تعقل مبدا دارد، امکان دارد، ضرورت دارد، همه جدای از هم است. وجودش واحد است، بسیط الحقیقه نیست، لوازمی دارد، وگرنه چون موجود مرکب است کل ممکنه زوجون ترکیبی واحد نیست، یعنی بسیط نیست، اما اونی که صادر می شود جنبه وجود است که وجود واحد است. خب غرض آن است که لا مؤثر فی الوجود الا الله سبحانه و تعالی با این نقض هایی که اینا ذکر کردن یا با این بیان هایی که ذکر کردن، نه نقض تام است نه بیان تام. خب پس سه تا اشکال کردن، بعد یک نقضگونه ذکر کردن. اونگاه می فرمان به این که ما می توانیم در قبال حجت اونها یه حجتی دیگر بیاریم و اون این است که امکان گرچه صفتی ثابت برای ممکن، لیکن ذات ممکن و حقیقت ممکن که محض حیثیت امکان نیست، تا این که حیثیت دیگه نداشته باشه غیر از این که ممکن است. چون شما قائلید کل ممکنه زوجون ترکیبی له ماهیت اون وجود، وجودش دارای فعلیت است و وجوب بالغیر، ماهیتش دارای امکان است. خب شما که قائلید این ماهیات دارای وجوداتن و این وجوداتی که آرزه اون ذات می شود، اون وجودات حقایق متخالفت و ذاتی هستن که در مفهوم شامل عرضی مفهوم الموجود شریکن، چگونه از این که امکان حق دخالت ندارد شما ثابت می کنید که وجودم حق دخالت ندارد؟ مبنای شما برای این است که کل ممکنه زوجون ترکیبی له ماهیتون وجود، بعد ماهیت را به امکان متصف میکنید، وجود را به فعلیت و ضرورت. خب حالا اگر امکان توان اون را نداشت که در ایجاد دخیل باشد، چرا وجود و وجوب و فعلیت نتواند در وجود دخیل باشد؟ این که با مبنای شما سازگار است، همون مطلب دوم است. بله منتها تفصیل این مسئله که ذاتی و ماهیتی دارد و وجودی دارد و این وجودات حقایق متباینه هست در اینها، در این قسمت آمده است. و این بازتر است، این رو نه، این رو به عنوان معارضه حجت ذکر کردن، در قبال حجت ذکر کردن، وگرنه اگر به اون تقریر باشه میشه جواب دوم، این رو در عرض اون حجت ذکر کردن. لذا می فرمان به این که این مطلب عمیق را و این مطلب شریف را که لا مؤثر فی الوجود الا الله به این حجت ضعیفی که از مشائی نقل شده است نمیشه اثبات کرد. خب اما اشراقیین یه راه دیگری طی کردن برای اثبات اینکه لا مؤثر فی الوجود الا الله. جناب صاحب اشراق در کتاب هیاکلش صفحه 63 رو مرحوم دوانی شرح کرده، در صفحه 63 کتاب هیاکل این چنین برهان اقامه کردن که می‌فرمان موجودات بعضی ظلمانی‌اند بعضی نورانی، جواهر عقلی گرچه فعالند نورانی‌اند لکن اینها فعالیتشون به این است که وسائط جود اولند، واسطه جودند و اون اول تعالی فاعل حقیقی است. و همونطوری که در روز همه ستاره ها هستند و همه برق ها هم روشن است و همه شمع ها هم روشن است، ولی فضا را شمس روشن می کند نه شمع، فضا را شمس روشن می کند نه ستاره، نور خدایی که نور السماوات و الارض است همه جا را روشن می کند. اون فرشتگان یا جواهر عقلیه یا موجودات دیگر در برابر نور باهر نور السماوات و الارض ظهوری ندارند. اون نور قوی بینها مهلت نمیدهد تا اینها اثری داشته باشند. پس هر جا با فیض وجود روشن است در حقیقت با نور خدایی که نور سماوات و الارض است روشن است. دیگر موجودات گرچه نورانیان و روشنن اینها واسطه جودن، مجرای فیضن، نفائل ولو فائل قریب، برای اینکه نورانیت خدا به قدری قوی است که بینها مهلت نمیده. این بیان را که مرحوم صدر متعلهین از کتاب هیاکل یا رساله هیاکل جناب شیخ اشراق نقل میکنند، بعد میفهمد که در حکمت الاشراق هم مشابه این بیان شده. عبارت در حکمت الاشراق صفحه 170 طبع جدید و صفحه 390 شرح حکمت الاشراق به طبع قدیم این چین آمده است. و این است که لم ما لم یتصور، نه کما لم یتصور. اونجا داد لم ما لم یتصور استقلال نور ناقص در مشهد نور قاهر، پس نور انوار غالب است با هر واسطه و محصل فعل واسطه هم هست و قائم و قیم بر هر فیض است، پس اون نور انوار خلاق مطلق است چه معل واسطه باشد چه بلا واسطه، اون که خلاق مطلق است واجب تعالی است، شأنی برای در عالم وجود ندارد که واجب تعالی در اونجا زی شأن نباشد. بعد ثم قال این عبارت که اینجا نقل نکردن، الانه قد یتسامه فی نسبت الفعل الی غیره، در حکمت الاشراق آمده است که فعل را گاهی به غیر خدا اسناد می دهن، ولی در حقیقت فعل مال خداست، شأنی در عالم وجود ندارد که شأن الله نباشد. این بیان جناب شیخ اشراق در اون تو کتاب بشه. مرحوم صدر المتعالی می فرماد بین که این راهی که شیخ اشراق طی کرده است گرچه امتن و اقوای از راهیست که از حکمای مشا نقل شده است، لکن برای کسانی که آشنا هستند به اصطلاحات و کما فرس از قبیل نور و ظلمت و تشکیک نور و امثال زاله، لکن این تا به صورت فنی بیان نشده، به صورت صغرا و کبرا منطقی ارائه نشده، جنبه اقناعی دارد و جنبه تمثیل. چون جنبه تمثیلی دارد نمیشه در اسلوب و مباحثه و مناظره به این اکتفا کرده است، به این اکتفا کرد، پس این را هم ناتمام است. بعد فهمید که ما به فضل خدا و الهام الهی برهان حکمی و فلسفی داریم بر این مسئله که انشاءالله در الهیات به معنی الاخص روشن خواهد شد. و گاهی هم ممکن است در پایان بحث علت و معلول یک تذکری هم بدن، چون که در همین مسئله جلد دوم اسفار مسئله قانون الواحد را با یه سبک خاصی توجیه میکنن. صفحه 332 همین جلد دوم اسفار را ملاحظه فرمایید، صفحه 332 این جلد اول، صفحه 332 سطر سوم این است، سطر سوم این است که قول حکما که میگوین این اول از سوادر و العقل الاول، بنابر اینکه واحد لا یستورن هو الا الواحد، یه کلام متنی و جمله است. وقتی رو باز میکنید به این صورت خلاصه در میآید که سراسر عالم فیض خداست. تابلوی این فیض رو میگن عقل اول. اگر بخواد این رو باز کنید میشه عالم عقول و عالم مثال و عالم طبیعت. بخواید این به ما امرنا الا واحده که فیض منبسط است، گذشته و حال و آینده، از برزخ و قیامت و بهشت و جهنم و ابدیت همه را در بر میگیرد. این رو بخواید باز کنید میشود قبل دنیا، فی دنیا و بعد دنیا. بخواید بسته حرف بزنید میگوید عقل اول، وگرنه اون واحدی که از ذات اقدس اله ساده شده است واحد عددی نیست، یه واحد تشکیکی است که وحدت منبسط دارد. خب چرا؟ برای اینکه صاحب حرف هم برهان حرف است. خدا رحمت کند که مرحوم یک رساله نوشته، مرحوم خواجه نصیر رضوان الله علیه، یه رساله دو سه صفحه است، در اثبات کوچه مختصر آل دو صفحه است یا نه فعلا نمیدونم چند صفحه است، در اثبات واجب تعالی. جناب دبیران و کاتبی قزوینی، این رساله مرحوم خواجه به دست او رسیده است و خب به عظمت مقام خواجه آشنا نبود، این رساله رو نقد کرده، نوع فرمایش مرحوم خواجه رو نقد کرد. این شده دو تا رساله. این نقد جناب دبیران کاتب، دبیران کاتب همان است که متن چیز مال اوست، یکی از متن مال اوست، شرح او متن مال مرحوم علامه است و یک شارح دیگر، اون ایزاه الحکمه متن مال اوست. وقتی که مرحوم خواجه رضوان الله علیه دید که رساله ایشون نقد شده است، بعد یقدر قوی تر به میدان آمده و پاسخ متقنی داد. این شده سه رساله. جناب دبیران هنوز به عمق فرمایش خواجه پی نبرد، این حرفها را نقد کرده، این شده چهار رساله. بار آخر که نظر مرحوم خواجه رو جلب کرد، دیگه مرحوم خواجه به کمال و قدرت به میدان آمد، رساله ها معمولا هم سه صفحه است، این شده پنج رساله. بعد از این رساله پنجم جناب دبیران دیگه اعتراف نامه نوشته و گفته که من نشناختم و شما رو با کرام شناختم و اجازه بدید که بیام شاگردی کنم. بعد مرحوم خواجه یک محبت نامه نوشت، شده شش رساله. ایشون رو قبول کرد به عنوان شاگردی و بعد ایرو به همراه خود برده در مراغه. در مناسبت 700 سال جشن میلاد مرحوم خواجه رضوان الله علیه که یک سمینار مفصلی اون روزها میگفتن صد کنفرانس رسمی در بغداد و اینا تشکیل شد، ایران هم گرفتن، اونطور متاسفانه این کتاب های عمیق کم تر چاپ شد. پنج رساله از این شش رساله یک جا چاپ شد، جمعا شاید 70-80 صفحه باشد مثلا این مجموعه. بعدم به دست کسی رسید، اون کس میگفت بینکه حالا علم نمال خواجه است نمال دبیران، دبیران حرفای خواجه را قبول کرده ولی جا برای نقد حرفشون باز است. رو مبانی مرحوم حکمت متعالی مرحوم سعد متعالیین نقد شده فرمایشاتون آقا. هر از آن است که صاحب حرف برهان است نه شیخ، شیخ و رئیس که صاحب حرف نیست. تاریخ علم بله غیر دیگه، یه وقتی دادم تاریخ علم حرف دارد، این حرف صاحب مرده نیست، بلاخره صاحب زنده است، برهان هر جا هست صاحب حرف است. این شیخ و رئیس و امثال شیخ و رئیس هر کدام در جا خودشون فرمایشاتی فرمودن، اما برهان بلاخره حرف آخر را میزنند. این که ایشون میپذیرن یا نمیپذیرن تام نیست. قاعده الواحد حق است و ما امرنا الا واحده حق است، کل عالم یه واحد است که از اون واحد نشأت گرفته. مرحوم صدر متعلهین در پایان این بحث یه مطلب خوبی رو به عنوان تعقیب و اشاره ذکر میکنن، میفرمان به این که چون اصل این فصل، یعنی فصل 15 که از صفحه 212 شروع شد، فی احکام علت الفاعله بود، الان در تعقیب اون مسئله و اشاره به یک امر عمیق، اشارتون تا رال میخواد، تعقیبون و اشارتون، این مطلب رو ذکر میکنن که فاعل یا ناقص است یا تام. فاعل ناقص آن است که اگر فعل بخواهد از اون نشأت بگیرد، یا ابزار داخلی میخواهد یا ابزار خارجی. ابزار خارجی مثل قلم و کاغذ و تیشه و رنده و اره و امثال زاله، یعنی ابزار خارجی است. ابزار داخلی مثل اراده، تصمیم گیری، قصد زائد. این فاعل فاعل ناقص است، یعنی خود این ذات به ما انه ذات مستر نیست. اگر علل و عواملی وادارش کردن که تصمیم بگیرد، اراده بکند، خب تصمیم اراده میکنند، تصمیم بگیرد و کار انجام میدهد. اگر علل و عواملی وادارش نکردن، همچنان بالقوه باقی است. پس فاعل یا ناقص است که نیازی به ابزار دارد، حالا ابزار یا داخلی است نظیر اراده، تصمیم و مانند اون، یا خارجی است نظیر قلم و کاغذ و رنده و تیشه و ارون، یا فاعل تام است، یعنی ذات به ما انه ذات عین المصدریت است. اگر چنین فاعلی قدیر و علیم بود، اونگاه چون علم عین ذات است و قدرت عین ذات است و تفاوتشون در مفهوم است، این قدرت که عین ذات است، این علم که عین ذات است، از همین علم معلوم خارجی نشأت میگیرد، از همین اراده ای که در قدرت اخذ شده است و قدرت مشیت الفعل و ترک است، مراد خارجی نشأت میگیرد. بنابراین اگر ناقص بود، یحتاج به حرکت و آلات، حالا چه درون چه بیرون، حتی یستر ما فی نفسهی محسرن فی الماده. اما فاعل کامل هو الذی یتبع صورت الموجودت فی ذاتهی وجود صورت فی مادتها، که این تابع علم است، که از او عنوان علم عنایی یاد میکنن. همین که عالم شد محقق میشود اون شی. بعد میفرمون به این که این یه اصل کلیست که فعالیات هم مست یا ناقص. امور عام عهده‌دار اثبات فاعل تام نیست، اون الهیات من اخص است که باید ما همشه فاعلی داریم، وگرنه امور عام مثل این که مود الموجود اما واجب و ما ممکن نمید به عهده‌دار اثبات واجب نیست، اثبات واجب در الهیات من اخص است. در امور عام بحث میشود که ما فاعل تام داریم و فاعل نه. فاعل اگر ناقص بود حکمش آن است و اگر تام بود حکمش این، اما داریم یا نداریم این رو امور عام خاص الهیات من اخص باید عهده بگیرد. لذا اینجا به عنوان مشروط ذکر میکنند. میفرمان به این که ثم اذا ثبت فی الوجود فاعل اول و مبدأ اعلا به حیثی که لا یکون و اقدم من وجودهی وجود فلا یمکنو، نه ولا یمکنو، فلا یمکنو که چنین فاعل تامی ماده داشته باشد یا موجود. لا یمکن یکون له ماده ولا موضوع ولا سوره، اون لا میخواهد، ولا سوره ولا فاعل ولا غایه. در اینجا یه مطلب دیگر هم ذکر میکنن و این است که چنین موجودی نه ابزار داخلی دارد نه ابزار خارجی، قهرن هدفی هم نخواهد داشت. به این معنا که هدفی داشته باشد، بدون اون هدف ناقص باشد و فعل را میانجی قرار بدهد، به وسیله فعل به اون هدف برسد و کامل بشود، چنین چیز نخواهد بود. قهرن چنین ذاتی از اون جهت که حکیم است، سراسر کارش دارای منافع و غایات و اهداف است، از اون جهت که غنی اما سواست، اون اهداف به فعل برمیگرده نه فاعل. با این دو اسم عالم میگردد، یکی این که چون حکیم است تمام اشیا دارای منافع و غایات، دوم این که چون غنی عن العالمین است، این اهداف و فواید به فاعل بر نمیگرده نه به غایت. بعضی ها نیازی به مسکن ندارن، چون حالا یا نیازمند نیستن یا مسکن دارن، محتاج هستن به مسکن ولی مسکن دارن، ولی اگر برای دیگران مسکن نسازن به جود و سخا متصف نیستن. برای اینکه به جود و سخا متصف بشن، این کمال را پیدا کنند، برای دیگران مسکن میسازن. ذات اقدس اله به دیگران فیض نمیدهد که ایجاد نمی کند، عالم را خلق نکرده است که سودی ببرد، این که خب روشن است. عالم را خلق نکرده است که جودی بکند، اون باید اینجا اثبات بشود. هم من نکردم خلق تا سودی ببرم، هم نکردم خلق تا جودی کنم. کار خدا تا بر نمی دارد. معنای تا این است که اگر خدا این کار را نکند ناقص است، علیه بالله. این کار را می کند که از نقص برهد، یعنی اگر این کار را نمی کرد، عالم را خلق نمی کرد، جواد نبود، نقص داشت، حالا دارد به دیگری خیر می رساند که این نقص را برطرف بکند، اون کمال را پیدا بکند. این نیست، بلکه چون جواد است یستفیز منه و یستر منه الفعل. نه اینکه این فعل را باید انجام بده تا به جود برسد. این است که مسئله نفی ماده، نفی موضوع، نفی صورت، نفی اینها آسان است، اما ولا غایه. این ولا غایه بل این جهت است. می فرماد که لأن حاضر اشیا توسقی تو اولیت و متقدمه، برو در توضیح میدن به اولای من هازا ان وجود ما یوجد و ان انما هو علا محض فیض وجودهی لوجود ما سواهو. اگه بود محض فیضهی وجودهی لوجود ما، خب علا محض فیض ایجادهی لوجود ما سوا، ما علمهی و رضا، ولا یفیده وجود ما یوجد و ان، چیزی که از او صادر می شود لا یفید او را کمالاً او کرامتاً او لذتاً او بهجتاً او نفعاً او تخلصاً من مذمتاً، که قبلا مثلا بخیل بود، حالا یا بر این که اگر این کار را نکند میگن جواد نیست، حالا این کار را میکنه تا بشه جود جواد، و غیر ذالک من بالمعافی چرا لکونه غنیاً اما ادا. این اشارات مرحوم شیخ در این زمینه خوب مصطفی بیان کرده، اتعرف مال جواد، اون که نه مستعیز است نه مستغرز، اون که لال عوزن افادت و ماین بقی لما ین بقی لال عوزن و لال غرزن، اون که بی جا می بخشد مصطف است نه جواد، اون که بی جا به جا می بخشد قصد فرار از جهنم یا رسیدن به بهشت داره جواد نیست، اون که لقاء الله طلب میکنه جواد نیست، برای اینکه اون معامله گر است، عوض این نطعم و کم وجه الله طلب میکنه، بالاخره یه چیزی کم داره بخواد پیدا کنه، حالا یا فرار از جهنمه، رایستن به جنت تجیم تحتنه ها رست، یا لوجه الله هست، جنت و لقا هست و فتح و لیفی عبادی میخواد برسد، یه نقصی رو با این کار داره ترمیم میکنه. اون که جواد محض است آن است که افاده ماینبقی کماینبقی لال عوزن و لال غرزن. این منحصر به ذات اقدس اله. نه بخواهد رو بکنم، چون ظاهر به ذات هست یظهر منه الفعل، بخواهد نه اینکه کاری انجام او در حقیقت یحب نفسه، چون یحب نفسه و یحب ذاته و عین ذات اوست، از چنین ذاتی که عین القدرت است، عین الاراده است، عین العلم است، فیض نشأت میگیره. نه دیگه البته تعبیر چیز نیست، نه در مقام فعل است، بله در مقام فعل است. خب من لکونی غنی هم بوده، فلذالک وجوده الذی که بهی تجوهر ذاته هو به عینه وجوده الذی بهی یحصل منه غیره، یعنی او هو العلیم القدیر، همون هو المبدع است. اما در همین بحث، اول بحث این که ما در بسیط محض دو چیز نیست ولی در ما دو چیز است، یعنی در اول در اوائل فصل 13 در صفحه 204 اونجا یک سطر مونده با آخر صفحه 204 اینجور فرمودن که واجب اون بسیط محض به دو شی، سه سطر مونده با آخر صفحه 204 فرمود به لیسه ینقسم الى شیئین یکون به احدهما تجوهر ذاته و بالاخره حصول شیئین آخر، کما ان لنا شیئین نتجوهر به احدهما و نطق و نکتو بالاخر و صفت الکتابه. می فرماد بسیط محض این چنین نیست که دو جهت داشته باشد، از یه جهتی مثلا ذات باشه از جهتی مبدع که اونجا بیان کردن، بلکه ذاتش عین مبدعیت است. لذا لا یحتاج الفاعل اول فی ان یفیز عنه شیء الا شیء غیر ذاته، چه صفت چه حرکت چه آلت چه انگیزه خارجی. برخلاف شمس که با حرارت کار میکنه، برخلاف آتش که با حرارت کار میکنه، برخلاف نجار، این عبارت نجار است، نجار فی نهت الباب، فی نهت الباب الالفاس به تیشه احتیاج دارد. ولا یمکن ان یکون له فی فعله عائق او شرط منتظر، مانعی داشته باشه که از راه رسیده، شرطی داشته باشه که هنوز نرسیده، این چیزی ندارد. ذات تمام المبدا است، وقتی ذات تمام المبدا شد در همه جا حضور دارد. این مسئله لا مؤثر فی الوجود الا الله که در حکمت مطرح است، در با یک وصف خاصی در عرفان تر می شود. در عرفان این چنین می گویند که هر موجودی دو تا راه داره با خدا، یکی از راه علل و اسباب راه داره، یکی هم بدون واسطه با خدا راه داره. حکیم هر اندازه تلاش و کوشش کرد یا می کند، بالاخره پای غیر را دخالت می دهد ولو به نحو شرط یا اعداد. میگن دیگران وسائط فیضن، مجرای فیضن. عارف در این حال که این مظاهر گوناگون را میپذیرد، میگن یه راه میانبری هر موجودی با خدا دارد که دیگران هیچ دخالت ندارد، حتی به عنوان وساطت، و اینکه او به کل شیء از کل شیء اقرب است. اگر به کل شیء از کل شیء اقرب است، دیگری چه دخالت داشته باشه؟ این مطلب اخیر تو حکمت اصلا نیست. نه، قرار آن است که این که مظهر شد واسطه در ظهور است بالاخره، نه در ایجاد. ایجاد حقیقی مال خداست، و اینا که مظاهرن مظاهر وسطیان یا شرطن یا علل معدن یه نقشی دارن، اینا رو اونا حد اکثر لا مؤثر فی الوجود الا الله که حکیم گفته است، این است که ما سوای خدا میشن شرط و معد. عارف این حرف رو هم دارد که اون حرف از عرفان به حکمت آمده است که ما سوای خدا شرائط و معدن، فیاض حقیقی خداست. یه حرف دیگه هم دارد به اون است که هر موجودی در هر حالی یه راه میانبری دارد که خدا به اون موجود از هر چیزی به این موجود نزدیکتر از هست و از این شرط و واسطه، و این اصلا تو حکمت با دوتا دید. مثلا چیز گاهی مثلا انسان به جای میرسد که میگوید روزی رو خش ببینم و تسلیم وی کنم، این معناش این نیست که اجرای سلام الله در توفی اصلا حضور ندارد یا توفت و رسولونا نیست، همه هستند و این هیچ کسی نمیبیند، فقط تا روح را میبیند. از خود شخص باید شروع بشود که اینها را نبیند، وگرنه او همیشه هست، یعنی او به همه کس از همه چیز نزدیکتر است. ولی غالب موارد حالا یا اینا رو به عنوان علل وسطیه میبینن، او رو علت العلل، یا به عنوان شرایط و ابزار میبینن، او رو مؤثر واقعی. اما اون سبب سوزی که او به همه در همه حالات از همه نزدیکتر است، این مربوط به او هست. معکم اینم و کنتم، یه وقتی روزی رخش ببینم و تسلیم وی کنم پدید میآید، یه وقتی نمی آید. این را تو حکمت اصلا مطرح نیست. الحمدلله.